اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمایید ببینیم بلکه حال ما رو عوض کنیم. نه، وقتی که قراره که انسان مثل خداوند آگاه بر غیب باشه، توجه به خدا که دانای مطلقه، وقتی قراره مثل خدا آگاه بر غیب باشه، معنیش این استش که باید سعی کنه که به همه حقایق این عالم دست پیدا بکنه، اما بداند که این حقایق رو کجا باید با دیگران در میون بگذاره. خب، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه، خدا همه چی میداند، اما نسبت به اون چی که میداند آگاه نمی کند مگر اون کسی رو که رضایت داشته باشه از آگاه کردنش. اینو دیگه معنی آیه. بله، اون که دیگه چیزایی که من اشاره داره که اصلا از بحث ما خارج شد. خب، عرضم به حضور دوستان که حقیقت ماجرا اینه که من بحث مفصل تری رو در اطراف این روایت میخواستم براتون بگم و هنوزم خیلی دوست دارم بگم. حالا دیگه قسمتمون به سمت دیگری رفت. راستش من درباره دهه فجری که درش به سر میبریم و 22 بهمن و مسائل از این سنخ دو سه تا ایده برای گفتگو با شما داشتم که به نظرم همش هم ایده های خوبی بود. یه ایده این بود که میخواستم یه بحثی رو که تقریبا از روز قدس ساله، از آخرین روز قدسی که داشتیم ناتموم مونده بود رو من امروز تموم کنم و بعضی مطالب رو در اطرافش بگم. اون بحثی که با این عنوان مطرح کردم که در حقیقت گفتمان انقلاب اسلامی ایران و آمریکا در چه لایه‌هایی با هم دیگه تقابل داره، یعنی با غرب و با امریکا به عنوان سرکرده جهان غرب ما در کجا تضاد و تعارض داریم. فی الجمله اشاره کردم تو اون بحثا که ما در واقع سه لایه تقابل گفتمانی با غرب داریم. یک لایه همون لایه تاریخی ماست به عنوان کشوری که تحت استعمار آمریکایی‌ها بوده و واقعا بوده و این وضعیت حتی برخی از کارگردانان خود رژیم پهلوی رو می آزرده و احساس نکبت و حقارت می کردن از میزان امر و نهی که در واقع سفارتخانه های خارجی، مستشاران خارجی، کشورهای خارجی برای ایران انجام می داد. خب ایران از یوغ این بندگی، از یوغ این اسارت، از این عدم استقلال، از این عدم عزت ملی خارج شد و اونا هر توطئه‌ای تونستند علیه ما کردند و دارن هنوز هم میکنند. ولی این به نظر من پایین ترین و سطحی ترین و کم ارزش ترین قسمت تقابل گفتمانی انقلاب ایران و آمریکاست و غرب، همون چیزیه که در واقع غربی ها گهگاهی بهش اعتراف هم میکنن که مثلا رفتار ما چه در دوران مشروطه که انگلیس رو باید در نظر گرفت، حتی روسیه رو باید در نظر گرفت، چه در دوران بعد از اون، چه در ماجراهای نهضت نفت ایران و ماجراهای مصدق و آقای کاشانی و اتفاقاتی که افتاد. دیگه تقریبا اونا اعتراف دارن، حتی مادلن آلبرایت یه موقعی وزیر خارجه دولت کلینتون یه موقعی معذرت خواهی کرد به خاطر رفتاری که آمریکایی ها در قبال تاریخ ایران و حکومت پهلوی داشتن. این خودش بحثیه، ولی این ساده ترین و سطحی ترین تقابل گفتمان ما و آمریکایی هاست. لایه دوم من تو اون بحثا گفتم عبارت است از تقابل گفتمانی که اسلام و مسلمانی با دنیای امروز غرب و با وضعیتی که جهان امروز به رهبری غربی ها به خودش گرفته پیدا میکنه به طور طبیعی. شما اگر یک کمی با بصیرت و با دقت وضعیت واقعی دنیا رو، دروغگویی، بی‌اعتمادی، مادی‌گرایی، عرض کنم که ابتذال، فسادی که اونها با افتخار تبلیغ و ترویجش میکنن، این رو اگر فقط درست شناسایی کنید، همین فقط ببینید که اونها چقدر دروغگو هست و درباره بزرگترین افتخارات انسانیشون رسماً چقدر رذیلانه رفتار میکنن و چقدر مدبرانه رفتار میکنن. من یه نمونه شو همیشه گفتم و باز هم تکرار میکنم، اینا بحثی که نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام یادآوری کنم اون بحث چه بود. خب ببینید، امروز در مصر صحبتش اومد که دست کم نزدیک به 200 نفر رو باز میخواد اعدام کنه از کسانی که در اون 200 نفر فقط اعدام، حبس ابد نه، اعدام، بله، دقاب توجهی، اعدام. حالا شما ببینید، فقط مقایسه کنید تعداد کشته های ماجره های مصر رو با تعداد کشته های ایران در قضایای سال 88، تعداد محکومین ایران رو با تعداد محکومین مصری ها در سال 88، میزان مسائلی که به هر حال وجود داشت در این دو واقعه، و ببینید برخورد آمریکایی ها چگونه است. چگونه است؟ به فرض که آمریکایی ها به دولت السیسی هم یک توصیه هایی بکنن که مثلا با مردمت ال باش یا بل باش که معلوم نیست بکنن یا نکنن، به فرض که حالا بکنن، فقط شما مقایسه کنید نوع رفتار آمریکایی ها رو با غربی ها رو با نوع رفتاری که با ایران داشتن در اون دوران، بعد یک بار از خودتون سوال کنید اینا واقعا صادقانه به حقوق بشر فکر میکنن؟ شما نگاه کنید وضعیتی که در کشور عربستان، اونجا این دیگه حرف من نیست، یکی از نشریات غربی اخیراً نوشت، برخی از این روزنامه‌نگاران آمریکایی که در این لابی و در این شبکه خبرگزاری و خبررسانی خیلی هم علیه ایران گرد و خاک میکنند و ایران رو کشوری ال و بل نشون میدهند که شما بهتر میدونید، برخی از اینها بعد از مرگ شاهزاده عبدالله، یعنی شاه عبدالله عربستان، شروع کردن به تمجید و تکریم از او و گفتن او یه اصلاح طلب واقعی بود و به حقوق زنان خیلی اعتقاد داشته. حالا در اونجا رانندگی هم هنوز برای زنها عرض کنم که ممنوعه، مجلس که ندارن هیچی، مجلس پارلمان انتخابی ندارن. حالا نگاه کنید عربستان رو تبلیغ میکنن به عنوان مظهر، عرض کنم که اینجور قضایا، قضایای مربوط به حقوق بشر و اصلاحات و فلان این حرفا. یکی از روزنامه های غربی نوشته بود که اون یکی از روزنامه خیلی معروف، من میتونستم براتون بیارم عنوان مقاله شو، نوشته بود شاه مثلا خب اینو میذارم بله، نوشته بود شاه عربستان و فمینیزم لطفاً ما رو نخندونید. این عنوان مقاله بود که یکی از روزنامه های غربی نوشته بود، شاه عربستان و طرفداری از زنان خواهشن برای ما جوک نگید که ما حوصله خندیدن نداریم تو این قضیه. خب بعد یه اشاره کردیم، گفتو بابا 4 تا دختر این شاه عربستان الان رسما حصر خانگی هستن، که بالاخره مطالبش هم گفته شده و بسیاری از زنانش و اینها مثلا وضعیتی دارن که خب بالاخره یه اخباری هم این بر اون بر آمده. حالا شما از حقوق زنان در کشور عربستان حرف می‌زنید؟ شما همین قصه رو نگاه کنید، ببینید برخورد عرب ها، برخورد غربی ها با حصر یک عمر برخی از دختران شاه عربستان چگونه است در مقایسه با مثلا حصر فرض بفرمایید موسوی و کروبی، خب بالاخره اونا انسانن، اینا هم انسانن. شما واقعا دلتون برای حقوق بشر سوخته؟ دلتون برای صدای مخالفان سوخته؟ دلتون برای آزادی و دموکراسی سوخته؟ یا مثل چی دروغ میگید تو این دنیا؟ خب وقتی آدم این چیزا رو بفهمه، اون وقت از خودش میپرسه که این قرآن من، این هم وضعیت جهان، من با این دنیا و با این وضعیت و با این فرهنگ چی کار باید بکنم؟ به عنوان یک مسلمان چه برخوردی و چه عکس العملی، چه واکنشی باید در مقابل دنیای غرب با این همه رذالت و تزویر و دروغگویی و زور و قدرت و تبلیغات و بقیه مسائل، من چه برخوردی باید بکنم؟ کسی یک بار قرآن خونده باشه و کمی دنیا رو درست بفهمه چه برخوردی خواهد داشت؟ این میشه لایه دو. یعنی ما اصلا کاری هم نداریم به تاریخ ایران. فرض کنید اصلا قصه نفت، قصه مشروطه، این قصه ها در ایران اتفاق نیفتاده بود، یا اگر افتاده بود آمریکایی‌ها یا غربیان نقشی درش نداشتن. فرض کنید اصلا اینطور باشه، ما به عنوان یک مسلمان در قبال وضعیت امروزی که غرب سرکردش هست و به قول آقای روحانی آمریکا کت خدای این دهکده جهانی هست، ما باید چه عکس العملی، چه احساسی، چه برخوردی داشته باشیم؟ این میشه لایه دوم تقابل. اما باور من اینه که این لایه هم یک لایه بی ارزشه در مقایسه با لایه سوم. میخواستم تو این جلسه درباره لایه سوم با شما حرف بزنم کمی بیشتر، ولی راستشو بخوام بگم منصرف شدم از این موضوع. بعد میخواستم یه بحث دیگه ای رو با شما مطرح کنم، راستشو بخوام بگم بحث دیگه ای رو میخواستم مطرح کنم. میخواستم یکی از نوشته های مشهور امام خمینی رو برای شما بخونم و کمی در اطرافش حرف بزنم که به نظرم این روزها خیلی خوندن داره. راستش از اون هم منصرف شدم. بعد میخواستم ترجمه یک مقاله ای رو برای شما بگم که چند ماه پیش در اصطلاح در مجله اکونومیست منتشر شده، مجله ای که خب یکی از مجلات تراز اول غرب به حساب میاد و اینجوری که مجله پنجره گفته، ویلسون که یکی از بنیانگذاران امریکا و یکی از بنیانگذاران و یکی از نویسندگان قانون اساسی امریکا به حساب میاد، یکی از برپا کنندگان این نشریه هست، یه نشریه بسیار معتبر، چند ماه پیش یک پرونده‌ای رو به ایران اختصاص داده با عنوان انقلاب تمام شد. این عکس مال اون مجله است، نمیدونم دربند اوین کجاست، چند تا دختر و پسر نشستن و عرض کنم که بعد این پرونده مفصله درباره دولت آقای روحانی حرف زده. اسم مقالم هست The Revolution is Over، توجه فرمودید، انقلاب تمام شد یا پایان انقلاب. مجله پنجره تمام این پرونده رو به طور کامل، غیر از یه جاهایی که خودش توضیح داده کجاها هست، تمام این مقاله رو، تمام این پرونده رو به طور کامل ترجمه کرده و البته خب بعدش هم نقدهایی برش نوشته. من میخواستم این پرونده رو برای شما بخونم که به نظرم خیلی آموزنده بود و بعد نظر خودم و نقد خودم رو تقدیم شما کنم در اطراف این مطلب. ولی راستش از این هم منصرف شدم. هر کدوم اینا به نظرم مباحث خوبیه، هم پیام امام خمینی، هم پرونده مجله اکونومیست، هم خیلی خیلی مطلب خواندنیه. من توصیه میکنم این مطلب رو بخونید. در شماره 15 آذر مجله پنجره کامل این پرونده ترجمه شده با نقدش، همین که عکس سردار سلیمانی هم روش هست. از منم اونجا یه مقاله هست که یک امت مرحومه و این همه انحراف. خب میخواستم اونو بخونم برای شما که ببینیم بدترین نگاهی که امروز میشه به انقلاب اسلامی ایران داشت چیه. این خیلی خوبه، این نعمت بزرگیه. شما دیگه تای حرف بدبینانه و سیاه و مخالفی که در قبال انقلاب ایران میتونید بزنید، اونم خوب بتونید بزنید، مزخرفاتی که فرض کنید که سازگارا یا نوری زاده میگه که اینا که بیشتر شبیه دلقک بازی و میمون بازی میمونه. حالا ما بیایم یه بارم پرونده ای که مجله اکونومیست گفته رو بیایم با هم دیگه بخونیم. من چون ماهواره ندارم، چیزی درباره این مستند انقلاب 57 شبکه من و تو هم نشنیدم و ندیدم طبیعتاً، ولی به نظرم انقدر جالب بوده این مطلب شبکه ماهواره من و تو که مجله پنجره برای من پیامک فرستاد که اگر نقدی دارید بدید، ما میخوایم یه پرونده به این مستند اختصاص بدیم، شاید همین هفته پروندهشون باشه، من نمیدونم. من که گفتم من ماهواره ندارم و ندیدم و حوصله‌اش هم ندارم، ولی مایل بودم اگر از میان شماها کسی این برنامه رو دیده، نه در مقام نقد اون، در مقام هر پرسشی که شما فکر میکنید نسبت به این موضوع بعد از دیدن این برنامه ماهواره‌ای ممکنه براتون حاصل بشه، به گفتگو بنشینیم. اینم یکی از علایق من بود، ولی راستش دیدم این رو هم صرف نظر کنم بهتره. بعد از تمام این صرف نظر کردن ها، حقیقت ماجرا اینه که احساس کردم بهترین حرفی که در اطرافه، بهترین حرفی که در اطراف انقلاب اسلامی ایران میتونم برای شما بگم، همین روایتی بود که براتون انتخاب کرده بودم. میخواستم درباره این روایت صحبت کنم و برای شما توضیح بدم که چرا من فکر میکنم این بهترین توصیه، همین روایتی که براتون خوندم، بهترین توصیه و بهترین پیامیه که امروز برای انقلابیون اسلامی ایران میتوان داشت. بعد در لابلای صحبت راجع به این حدیث میخواستم اشاره هایی هم بکنم به مطلب اکونومیست. حالا امام خمینی که خب همه زندگی ماست، هرچی میگیم به نوعی افتخارمون اینه که انشالله حرفای او باشه، ولی میخواستم که اونجا هم برخی مطالب رو خدمت شما بگم و در لابلای اون به برخی از مسائل اکونومیست هم اشاره کنم و بگم که اونها چه چیزی رو در انقلاب اسلامی دقیقاً نفهمیدند و به خاطر همین هم سالهاست که همین رو نفهمیدند و به خاطر همینم هم تا الان گرفتار شدن در مقابل انقلاب اسلامی ایران و نقطه قوت ما هم درست همین جاست و همین رو اگر تقویت کنیم نقطه پیروزی ماست. و به نظرم بحث خوب و عمیقی هم میشد، بحث ساده و سطحی هم نبود. نمیخواستم همین بگم بله ایمان اسلام، نه، اینجا این نکات بسیار مهمی وجود داره، این نکته اساسی وجود داره که مردم ایران در دهکده جهانی، در دهکده جهانی مردم ایران با تمام باطلاقی که این دهکده جهانی فراهم میکنه، با تمام فیلم هایی که هر 24 ساعت از صدها شبکه به سمت ایران پخش میشه، شما میدونید در هیچ کشوری هیچ زبان چند درصد مردم، شما اینو یه بار یه محاسبه‌ای بکنید خیلی عدد قشنگی در میاد، چند درصد مردم دنیا فارسی زبانند؟ دنیا 8 میلیارد 70 میلیونش ایرانی هن، اخیرن شدین 80 میلیون ها که هی دارن جز میزنن بابا بیشتر کنید این زاد و ولد و بیشتر کنید دیگه، یالا دیگه شما بالاخره یه کاری بکنید تو این زمینه، ولی بالاخره 80 میلیون ایرانی هستیم. شما تاجیک ها رو به ما اضافه کنید، ما چند چه میدونم آذربایجان شوروی هم اضافه کنیم به ما، نمیدونم اونایی که دیگه با هم آذربایجانی ان، اونا فکر نمی کنم به فارسی زبان ها بشه، افغانستان و بخشی از پاکستان هم اضافه کنید بهش، خوبه 100 میلیون دیگه بستتونه دیگه، خوبه جان خیلیشو ببینید 100 میلیون. حالا برید یه محاسبه بکنید ببینید به نسبت 100 میلیون آدم چند شبکه ماهواره فارسی زبان داره مطلب پخش میکنه در سطح دنیا. به عبارت دیگه ببینید بالاخره هر شبکه‌ای یه هزینه هایی داره دیگه. ببینید در دنیای رسانه به نسبت آدم های فارسی زبان چقدر دارن پول خرج میکنن بر علیه ایرانی ها، یا لااقل با موز، با هدف، با تارگت ایرانی ها، با تارگت فارسی زبان ها. چون باور کنیم که در این برنامه هایی هم که پخش میکنن هدف تاجیکستان نیست، هدف خیلی افغانستان هم نیست، این برنامه هایی که به زبان فارسی پخش میشه هدف مردم ایران هست، این هم یه واقعیتیه. ولی شما حالا همه رو با هم در نظر بگیرید، من توی این معامله بازم حرفمو به کرسی خواهم نشوند، این خیلی محاسبه قشنگیه. شک نکنید که برای هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی شبکه ماهواره‌ای وجود نداره. بی بی سی به خاطر مشکلات اقتصادی همین اخیراً صدها نفر از کارمندانش رو تسویه کرد، اخراج کرد، عذرشون رو خواست و بسیاری از برنامه‌هاش رو تقلیل داد، بسیاری از شبکه‌هاش رو تعطیل کرد. تنها قسمتی از بی بی سی که بودجش کمترین دستی نخورد بخش فارسی زبان بود. اینا حرفای من نیست، حرفایی که تو گوگل هم میتونید پیدا کنید. خیلی این حرف معنی داره، خیلی این حرف معنی داره. یعنی بی بی سی ایران رو حاضر نشد از تارگت بودنش حتی کم کنه، تمام قسمت های دیگرش رو تقلیل داد به خاطر مشکلات اقتصادی. اون محاسبه ای که من گفتم رو شما برید انجام بدید، ببینید در این دهکده جهانی به نسبت ایران، به نسبت فارسی زبان ها چقدر دارن با فارسی زبان ها حرف میزنن، این حرف رو برای چی دارن باهاشون میزنن، به چه منظوری دارن میزنن، تای این شبکه ها داره چی کار میخواد بکنه، یا میخواد اخلاق دینی رو بین این مردم ضعیف کنه، یا میخواد سیاست دینی رو بین این مردم تضعیف کنه. سیاست دینی که میگم منظورم بالاخره سیاستیه که معطوف به آرمان ها و اندیشه های انقلاب اسلامیه دیگه. یا میخواد اخلاق این مردم رو تضعیف کنه، یا میخواد سیاست این مردم رو تضعیف کنه، یا میخواد ایمان این مردم رو تضعیف کنه، یا بالاخره همش داره این کارو میکنه دیگه. چند تا از این شبکه های فارسی زبان به حجاب پایبندن. یه MITV بود که سعی میکرد یه حالتی مثلا بالاخره یه ذره حجاب داشته باشن که اونم یه ورشیده شد، یا به هر حال میگفتن تو ایران هم دفتر داریم و این حرفا. چند تا دیگه اینجوری هم فارسی بان که حالا دیگه از سکه هم افتاده، من و تو، اینا چی رو دنبال میکنن در ایران جز حمله به اخلاق دینی، چون جز حمله به آداب دینی، جز حمله به سیاست دینی، جز حمله به اندیشه دینی، جز حمله به هسته انقلاب اسلامی در میان مردم، اینا چی و دنبال؟ این همه پول خرج میشه به چه منظور؟ این خیلی سوال مهمیه. همین الان کشور هند، کشور هند همین الان جمعیتش از ایران بیشتره، خیلی هم بیشتره، خیلی هم بیشتره. اما ببینید شبکه‌های ماهواره‌ای غربی که هندی‌ها رو هدف می‌گیرن در مقایسه با شبکه‌های ماهواره‌ای غربی که ایران رو هدف می‌گیرن، اینا چه نسبتی دارن؟ بعد به اعداد عجیبی می‌رسید، به اعداد حیرت‌انگیزی می‌رسید. شبکه‌های هندی وجود داره طبیعتاً، ولی شبکه‌های غربی که هند رو هدف می‌گیرن اونو ببینید. وگرنه خب هندی ها خودشون رقص هندی میکنن، یه شبکه های هندی هم رقص هندی میکنن، خب میکنن دیگه، این که نکته خاصی توش نیست. اون شبکه هایی که هند رو هدف میگیرن، شما ببینید چین رو هم ببینید. حالا ممکن درباره چین بگیم زبان چینی خیلی مشکله براشون، صرف نداره که ماهواره های چینی پخش کنن از این حرفا، ولی قضیه این سوالی که من دارم طرح میکنم واقعا شوخی نگیرید. این نشون میده انقلاب اسلامی ایران یک خاریه در چشم تمدن غرب، و من معتقدم این خار بودنش نه به خاطر آزاد شدن ایران از دست غربی هاست، که خیلی کشورها مستقل شدن و اینا بالاخره مجبور خود با خودشون میگن مجبوریم با ایران کنار بیاییم، کما اینکه با هند کنار اومدیم، کما اینکه با چین کنار اومدیم، کما اینکه با خیلی کشورهای مستقل کنار اومدیم، بالاخره با ایران هم بعد کنار بیان، کما اینکه با پاکستان کنار اومدیم، با سلاح اتمیش هم کنار اومدیم. ها؟ بالاخره مجبورن با یه ایران مستقل سیاسی کنار بیان، بالاخره مجبورن با یه ایرانی که از زیر بار غرب بیرون اومده کنار بیان، بالاخره مجبورن با یه ایرانی که دیگه غربی نیست کنار بیان. ولی حتی مشکلشون با ایرانی نیستش که دنبال اسلامه، مشکلشون من گفتم یه مشکل خیلی اساسی تریه که انشالله یه وقتی باید مفصل‌تر صحبت کنیم. و من حرفم به شما اینه، خواهرانم برادرانم، این حرفای کاش روزی فرصت کنم مفصل برای شما بزنم. از من بپرسید این تصویری که روزنامه اکونومیست گذاشته، این زنان بی حجاب، این دختران بی حجاب، این وضعیت ناراحت کننده ای که بعضا ما میبینیم و وجود داره و ما هم توش خیلی قصور و تقصیر داریم، دستگاه‌های تبلیغاتی ما هم خیلی تقصیر و قصور دارن، خودمون هم خیلی قصور و تقصیر داریم، دولتمون هم خیلی قصور و تقصیر داره، نظام هم خیلی مشکلات داره، اشکالات داره، ایرادات داره، خیلی بهتر از این میتونه رفتار کنه، ولی گاهی باید نیمه پر این لیوان رو هم ببینید. نیمه پر این لیوان میگه که ایران با اینکه این افراد اینجوری میرن لباس جین میپوشن و دختر و پسر اینجوری عکسش رو اکونومیس انداخته و فرض بفرمایید که شلوار جین میپوشن و آستین کوتاه میپوشن و کلهشون اینجوری میکنن، با این حال ایران داره زندگیشو میکنه با اینا. گاهی سر هم میزنن، دعواشون هم میشه، اتفاقا به خاطر خناس بازی شما هم دعواشون میشه. انقدر فتنه میکنید، انقدر دروغ میگید، انقدر تو قضیه 88 عده نامرد نادان رو گول میزنید، انقدر اینا رو تجهیز میکنید میان تو میدون، بالاخره به روی هم پنجه میکشن، بعدم با هم صلح میکنن، با هم زندگیشون میکنن. و در همین کشور راه پیمایی صورت میگیره در 22 بهمن که نظیرش رو امروز در هیچ کجای جهان نمیتونید ببینید. در پاریس شک وارد شد، خودشونو کشتن، 4 نفر 10 نفر کشته شدن، زخمی شدن، ترور اتفاق افتاد، تمام سران کشورهای اروپایی جمع شدن. عمرن اگه به اندازه 22 بهمن تهران که مردم میان برای خودشون پیکنیک یا آدم جمع شد، این خیلی مهمه. شما تبلیغاتی که پشت این راهپیمایی اخیر که تازه یک راهپیمایی انسانی بود واقعا، همه میتونستن توش، بعدم تو جوگیری و توی تبلیغات و تو همه چی راهپیمایی برگزار کردن، تمام سران کشورهای اروپایی هم جمع شدن، از اسرائیل هم مردی که بلند شد اومد. شما یه لحظه تصور کن یه راهپیمایی انسانی با این خصوصیات در ایران بخواد انجام بشه، بعد اینقدر مهم باشه و تبلیغات اینقدر قدرتمند و موفق باشه که شاه کویت، شاه عربستان، شاه چی، همه اینا بیان بگن ما میخوایم بیان تو راهپیمایی، چه شود؟ مثلا دارم میگم، حالا اینا تمام زورشون رو زدن با این فضا، با این جو، با این موقعیت، عمرن به گرد پای راهپیمایی 22 بهمن تهران چه عرض کنم، مشهدش هم شاید نرسه. این یعنی که این جمهوری، حالا این تازه قسمت اولیه ماجراست، این جمهوری با این عکسا، با این دخترای بی حجاب، با این ماهواره ها، با این شبکه ها، با این همه بمبارانی که وجود داره، داره زندگیشو میکنه. همین دختره که اینجا عکسشو انداختن که من نمیدونم کیه، همین دختره که اینجا، مطمئن باشید اگر برادرش خدایی نکرده بیماری صعب العلاجی بگیره، من دیدم ها، میاد یکی رو پیدا میکنه مثل شما مثل بنده، میگه حاج آقا التماس دعا، میگه با همون روسری اونجاش میاد گریه میکنه، میگه اما یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء. اسم امام حسین میاد، ارمنیش که سهله. بالاخره یه وقت رضا امیرخانی گفته بود با یه کسی از این آمریکایی‌ها صحبت میکردم، گفت اگر تحریم رو به نقطه آخر برسونیم شما چه کار خواهید کرد؟ گفتم ما تازه سلاح پنهان خودمون رو میکنیم، سلاح سریمون رو. گفت سلاح سری شما چیه؟ گفتم دیگه امام حسین. اگر تحریم شما به نقطه آخرش برسه، یعنی همه گلوی ما از گرسنگی بگیرید، ما تازه دیگه امام حسین رو میکنیم. دیگه امام حسین که بیاد وسط، ملت ایران همه همدیگر رو مهمون میکنن، هیچ کس گرسنه نمیمونه، هیچ کس گرسنه نمیمونه، ما تازه آخرین سلاحمون رو، اولین سلاح سفریمون رو میکنیم. این حرف طنزه ولی مایه ای از حقیقت پشتش. میخواستم تحلیل خودم رو برای شما بگم و به استناد این روایت برای شما بگم که ما با تمام نقطه ضعفامون در این بمباران تبلیغاتی و فرهنگی چجوری داریم زندگیمون رو میکنیم و با این همه گرسنگی که اینا سعی میکنن به ما بدن و واقعا هم میدن، با همون بیهجاب ها داریم زندگیمون رو میکنیم. همون بیهجاب خیلی هاشون احساس غرور میکنن که ایران ماهوارش رو فرستاد آسمون و جمهوری اسلامی با جوانان مؤمنش و با هر مشکلی که داره هندل میکنه این همه مبارزه رو، این همه تبلیغات رو، این همه جنگ رسانه‌ای و فرهنگی رو داره کارش رو میکنه، ضربم میخوره، ضربم میزنه و داره رشد میکنه. من مثل بعضی، حالا نمیخوام بگم که نگاه کنید به اعتکاف ها، که چرا نگم، نگاه کنید به اعتکاف ها، در کجای کره زمین، ببخشید دیگه من بحثم رو تمام کنم، سوالم این در کجای کره زمین، در کجای کره زمین مردم این چنین داوطلبانه صف میکشن برای اینکه برن سه روز گرسنگی بکشن تو مساجد؟ کجای دنیاست؟ کجای دنیا میشناسید به تعداد مردم ایران انسانهایی پیدا بشن که عمل ام داوود انجام بدن؟ تازه خیلی هاشون نمیرن اعتکاف، یعنی سه روز برای خدا روزه بگیرن، برای خدا سر به سجده بگذارن، قرآن بخونن، توبه کنن، استغفار کنن. این اون چیزی که از این روایت من میخواستم برای شما بگم. میخواستم بگم من وقتی به وضعیت ایران فکر میکنم، یک کمی ابعاد اون روایت وسواس خناس رو که تو سوره ناس براتون گفتم بهتر میفهمم. اصلا با این حرفا نمیخوام بگم که جمهوری اسلامی سیاست های فرهنگی و تبلیغاتش خیلی عالیه، نه، برای چی بگم؟ چون نیست. ولی با تمام بدبختیش نمیدونم چی این وسط هست که داره زندگیشو میکنه و به کوری چشم دشمنان این جمهوری داره زندگیشو میکنه. خوبم داره زندگیشو میکنه. خوب که میگم، کجای دنیا هست کی هست که مشکلاتی نداشته باشه؟ خب ایران هم مشکلات خودشو داره، تازه با تحریم، با آزار، با هدف واقع شدن از طریق پیچیده ترین تبلیغات ماهواره ای و رسانه ای، واقعا پیچیده ترین، با صدها شبکه ای که تمام پولشون رو میگذارن برای اینکه اخلاق این مردم یا ایمان این مردم یا فکر این مردم یا سیاست این مردم رو لکه‌دار کنن، ولی داره کارشون میکنه. و در میان این مردم بسیار جاها پیدا میکنید که گفتگوهایی به مراتب عمیق‌تر و لطیف‌تر و عالی‌تر از گفتگوهایی که ما میان خودمون داریم دارند. خواهرانم، برادرانم، دیر شد و دیگه باید واقعا تموم کنم، منم تموم میکنم، ولی بدانید نشستن شما در نه مجلس درس من، در مجلس درس المیزان، تأمل شما در روایات، تصمیم شما، نه تصمیم، نه ایمان شما به این که باید زندگیمون رو بر پایه دین طراحی کنیم و اگرچه نمیتونیم، شکست میخوریم، زمین میخوریم، این سر انقلاب اسلامیه، با همون زمین خوردنش سر پیروزی انقلاب اسلامیه تا به الان، با همون زمین خوردنش. فقط بگم چون دلم نمیاد، ببینید گفتم معنی اون روایت وسواس خناس رو فهمیدم. روایت میگه که وقتی باب توبه باز شد، شیطان عزا گرفت، تمام شیطان چهار جمع کرد دور خودش که بدبخت شدی. چرا آقایش ابلیس؟ برای اینکه باب توبه